در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلی چینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود. همین که پرده را آوردم، پریدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد، باز دل بستم به دل دادن. تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در قوقای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در قوقای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما، و از اینجا به همه شما سلام و وقت بخیر میگیم. افتخاری رو داریم که خدمت آقای حسینی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آقای حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت به همه بینندگان خوب.
سلامت باشید. خیلی خوب، روزهای یک شنبه ما قرین شده با نام و یاد قیامت، و خیلی هم الحمدلله دوستان ما استقبال کردن از مباحثی که در هفته های اخیر داشتیم. گفتن که یک نگاه نو و یک پنجره ای از معرفت به سوی ما گشوده شده با این مباحث، و از این بابت واقعا خدا رو شکر میکنیم. بحثمون با حاجی حسینی اسامی و نام‌های قیامت بود که هر کدومش واقعاً شاید چند جلسه بشه درباره‌اش صحبت کرد و بحث کرد، ولی حالا به اختصار اونقدری که در وسع ما هست و اختصاری وقت برنامه هست، ما خدمت حاجی حسینی هستیم و از مباحثشون استفاده می‌کنیم. امروز ببینیم کدام یک از اسامی قیامت و نام‌های قیامت رو برای ما شما می‌خواید تشریح بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اسامی قیامت در قرآن کریم یوم الحسرت، قیامت روز حسرت هست. در سوره مبارکه مریم، عزیزانی که در خدمت قرآن هستند، آیه 39 و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون. پیامبر انذار داشته باش اون روزی که روز حسرت است، اذ قضی الامر، اون روزی که دیگه کار تمام میشه،
کار از کار گذشته،
کار از کار میگذره. تشبیه خوبی دیدم بعضی از مفسرین فرمودن مثل انسانی که در یه دادگاه منتظر رأی دادگاهه، یه متهمی که میخواد ببینه به هر ترتیب تبرئه میشه یا نه. وقتی محکوم میشه، قضاوت تمام میشه، قضی الامر، اون وقت حسرت شروع میشه که چرا من دنبال خلاف رفتم. قرآن میفرماد انذرهم یوم الحسره. جالبه یه آیه قبل از همین آیه مبارکه هست، اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. قرآن میفرماید که فردای قیامت چقدر انسانها بینا میشن، چقدر شنوا میشن. اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا، روز قیامت. ولی اون روز دیگه این بینایی، این شنوایی
فایده ای نداره،
فایده ای نداره. چرا این بینایی پیدا میشه؟ جالبه، دیدم باز بعضی از مفسرین فرمودن این شبیه آیه دیگری است که ما در سوره مبارکه قاف داریم، آیه 31، لقد كنت في غفلة من هذا. یعنی از کی انسان بینا میشه؟ نه فقط در قیامت، این چشم بصیرت رو از کی پیدا میکنه؟ از سکرات مرگ شروع میشه،
از همونجا پرده کم کم
پرده ها کنار میره، تازه متوجه میشه. اسمع بهم و ابصر، چقدر بینا شدن، چقدر شنوا شدن. اینجا میفرماید در سوره مبارکه قاف آیه 31، لقد كنت في غفلة، تو در غفلت بودی، من هذا فکشفنا عنک قطاعک، ما پرده ها رو کنار زدیم، فبصر و کل یوم خدید، امروز دیگه خیلی نگاهت نگاه خوب و تیزبینیه ولی گذشته. حالا برای این که انسان اون روز حسرت نخوره، امروز یادش باشه، از اسامی قیامت یوم الحسرت. پیامبر مخاطب این آیه است، انذرهم یوم الحسرت. من میخوام تو این فرصت 4 آیه رو در این واژه که حسرت رو برای قیامت بیان کرده عرض کنم و یه 5 نمونه از دلائل این حسرت، چرا انسان حسرت میخوره. آیات قرآن کلی حسرت رو بیان میکنه، در روایات دلائل این حسرت رو در زید همین آیات در تفاسیر فرموده. این یه آیه بود،
علت این حسرت چیه؟
برای چی آدم حسرت؟ این یه آیه. آیه دوم سوره مبارکه انعام هست، سوره مبارکه انعام آیه 31، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اونهایی که تکذیب کردن قیامت رو، تکذیب کردن، گفتن دروغه، اونجا مورد خسارتن. حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن قالوا یا حسرتنا، اونجا میگن یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، چرا ما کوتاهی کردیم. باز جالب، آیات قبل از این آیات حتما عزیزان اگه در محضر قرآن هستن مفصل مراجعه بفرمون. سوره مبارکه انعام از آیه 31 ما خوندیم، ولی آیات قبلش هست، ولو ترا اذ وقفوا علی النار، جهنمی ها وقتی آتش رو میبینن، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب با آیات ربنا، کاش ما میتونستیم برگردیم دیگه، تکذیب نمی کردیم. قرآن میفرماد فایده ای نداره، ولو ردو لعادو لما نهو، اینا اگه برگردن دوباره سراغ همون کارهاشون خواهند رفت. تا میرسه به این آیه شریفه، قالو یا حسرتنا، حسرت میخورن. این دو تا آیه، دوم سوره مبارکه انعام، سوم سوره مبارکه زمر، باز همین تعبیر هست، آیه 56 سوره مبارکه زمر، و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. قرآن میفرماد برید سراغ آیات قرآن، دستورات الهی، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، قبل از اینکه عذاب الهی بیاد، ان تقول، وقتی عذاب اومد انسان چی میگه؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، چرا من کوتاهی کردم، و ان کنت لمن الساخرین، چرا من مسخره کردم، آیات قرآن رو، فرمان الهی رو مسخره کردن. این 3 نمونه. نمونه 4 سوره مبارکه بقره هست، آیه 167، اونم به همین مضمون، من دیگه این آیه رو نمی. پس 4 آیه داریم در قرآن کریم از قیامت تعبیر به حسرت میکنه. انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. قبل از اینکه من وارد اون بحث دلائل حسرت بشم، جناب شریعتی، در یه داستانی میدیدم که خیلی خوبه. ببینید اون حسرت اونجا قطعا دیگه فایده نداره، صریح قرآنه، آرزو میکنن ما رو برگردون، فایده نداره،
چون کار از کار گذشته.
بله. لعلی اعمل فی ما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها، دیگه اثری نداره. من اگر امروز انسان یه تلاشی داشته باشه خیلی مهم. نمیدونم شما این داستان رو از مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه شنیده بودید یا نه، تو کتابای ایشون هم هست، من از ایشون هم شنیده بودم رحمت الله علیه. ایشون میفرمودن من در نجف یه استادی داشتم، مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضای طالقانی رضوان الله علیه، کفایه میخوندم، علامه جعفری هم من کفایه خدمت ایشون میخوندم. مرد فوق‌العاده‌ای بود از نظر مقامات معنوی و علمی. ایشون میگه من یه روز رفتم درس خدمت ایشون، درو که باز کردم رفتم وارد حجره بشم، محلی که باید درس میخوندم، به من فرمودن که درس تعطیله. گفتم آقا برای چی درس تعطیله؟ فرمودن تعطیله، تعطیل شد. گفتم آقا بقیه هنوز تعطیل نکردن، ظاهرا مثلا مثل این ایام آخر سال بوده، ایشون فکر کرده خواسته ایشون زودتر از دیگران تعطیل. گفتم آقا دیگران هنوز تعطیل نکردن،
شما خیلی زود دارید تعطیل میکنید،
زودتر دارید تعطیل میکنید. فرمون تعطیل شد، برو. خر طالقان مرد، پالانش باقی مونده. این تعبیر مرحوم آیت الله طالقانی هست. حالا اینم که من عرض کردم عین این تعبیر رو، خدا رحمت کنه و علامه این تعبیر رو نقل میکرد، میخوام بگم اینا ببینید با نفس خودشون چجوری مبارزه کردن. ما باور کنید اسیر همین ها هستیم، اونقدر خودمون رو بالا میبینیم، بالا میبینیم که حاضر نیستیم نه خودمون خودمون رو کوچک بشماریم، نه حاضریم در مقامات کسی به ما یه وقت خدای نکرده یه کمی مقام ما رو کوچک بنام. فرمود دیگه تمام شد. برو علامه جعفر میگه وقتی من این جمله رو از استادم شنیدم متوجه شدم ایشون منظورش این است که من دیگه روز آخرم هست. گفتم آقا انا لله و انا الیه راجعون، شما از مرگ خودتون دارید خبر میدید؟ فرمود بله. متوجه شدی؟ برو. گفتم آقا این همه راه من اومدم، حداقل به جای درس که امروز درس نمیدی یه نصیحتی به ما بفرما. این شعر رو خوند آیت الله مرحوم شیخ مرتضی طالقانی رضوان الله علیه، تا که دستت میرسد شوکارگر، تا که دستت میرسد شوکارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. چون فوتی از پای خواهی زد به سر. همین یه جمله رو علامه جعفری میگه درس روز آخر من از این استاد من همین یه شعر بود. تا که دستت میرسد شوکارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. این همون حسرته. مرحوم آیت الله عظمای میلانی رضوان الله علیه ایشون فرموده بودن که لحظات جان دادن این مرد بزرگ ما کنار بسترش بودیم، کنار بستر این مرد بودیم. ایشون آخرین حرفی که زد و از دنیا رفت این بود، آخرین حرفی که از زد و از دنیا رفت این بود. فرمود که وقتی همین کشفن و انکت تاک پرده ها کنار رفت، چی نشانش دادن، آخرین حرفی که زد این بود. فرمود یک لحظه لذات آخرت با تمام دنیا قابل مقایسه نیست. چقدر نادانن کسانی که دنیا رو بر آخرت مقدم میدارن. این حرف آخر این مرد بزرگ بوده و از دنیا رفته. چیزی که بر من جالب بود مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، یه نکته دیگری، من اون نکته به نظر مهمتر از این جمله و این شعر و این نصیحت این استاده، اون بیشتر با بحث ما تناسب داره.
اون چیه؟
استفاده از فرصت ها.
بله.
ایشون میگه مرحوم آیت الله طالقانی استاد ما رضوان الله علیه تا 40 سالی اصلا نیامده بود سراغ درس و حوزه، یه چوپان بوده. این عالم که اینطور مقامات علمی و معنوی رو طی، یه چوپان بوده، در همین اطراف طالقان چوپانی میکرد. میگه یه روز صدای آیات و قرآن به گوش من رسید، صدای تلاوت آیات و قرآن به گوش من رسید. من یه آدم بی سوادی بودم، چوپانی میکردم، 40 سالم بود. یه لحظه با خودم گفتم که اگه فردای قیامت خدا بهت بگه این قرآن نامه ای بود که من برای تو فرستادم، یه دفعه این نامه رو خوندی، فهمیدی این نامه چیه؟ آقای شریعت، چطور ما از نامه های دنیایی وقتی نامه به دستمون میرسه اونم از یه عزیزی محبوبی با دقت میخونیم؟ ما راست میگیم، میگیم خدا رو دوست داریم، نباید این نامه رو بخونیم؟ با خودم گفتم. بعد گفتم خب من که سواد ندارم، فردای قیامت عذر میارم که خدای من سواد نداشتم، نتونستم. باز به خودم جواب دادم اگه خدا بهت بگه که سواد نداشتی میخواستی یاد بگیری،
نمیتونستی یاد بگیری.
همون لحظه آمدم شهر، گوسفندا رو تحویل صاحبش دادم، گفتم میخوام برم. او کجا؟ گفتم درس بخونم. گفت تو این سن و سال؟ گفتم دیر نشده. 40 سالگی آمدم اصفهان، حوزه علمیه اصفهان، از طالقان آمدم اصفهان، 5 سال در اصفهان درس خوندم، بعد رفتم نجف، شد آیت الله آیا شیخ مرتضی طالقانی استاد شخصیت های مثل علامه جعفری رضوان الله. و حرف آخرش این بود که تو که دستت میرسد شوکار کرد. واقعا اونجا حسرت فایده ای نداره. من یه این روزا مطالعه میکردم، یه خاطره از امام رضوان الله علیه، در آستانه سالگرد امام هستیم، این کتابی بود از قدیم دست من بود، بازم نگاه میکردم دوباره، پرتوی از خورشید، کتاب خوبی، حالا شما معرفی بفرمایید دوستان. خاطراتی است شاگردان امام، یاران امام از امام گفتن. من دو سه تا خاطرش تو این بحث خودمون واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. ببین امام چه کرده. آیت الله امینی ایشون نقل میکنن که بعد از فوت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، یه روز ما خدمت امام رفتیم، دلمون میخواست امام خب بساط مرجعیت رو، مسئولیت مرجعیت رو بپذیره. واقعا یه مسئولیت سنگینی، امام زیر بار این مسئولیت نمیرفتن، میفرمودن دیگران هستن، امام حاضر نشدن. خب دیگران قبول کرده بودن این مسئولیت رو، امام حاضر نمیشد. ما چون به امام علاقه داشتیم، یه روز رفتیم خدمت امام، گفتیم از این راه وارد بشیم. اگه بگیم آقا مرجعیت اینا که ایشون قبول نمیکنه، خب یکی از مقدمات مرجعیت این است که انسان، یه شاگردانی میگن اصحاب استفتا، یه عده از فضلای حوزه باشن، با آرای این آقا آشنا باشن، سوال فقهی که میاد اونا ابتدا سوالو بررسی کنن. به امام گفتم، گفتم از این راه وارد بشن. گفتم آقا یه چند نفر از فضلا رو ما در نظر گرفتیم، اینا بیان یه بحثی داشته باشن، نگفتم تازه استفتا، یه بحثی داشته باشن با شما. امام متوجه شدن که من قصدم چیه، فرمودن آقای امینی از شما دیگه انتظار نداشتم، انتظار داشتم شما به من بگید دیگه پیر شدی، مرگت نزدیکه، آماده سفر آخرت باش. من جمله امام رضوان الله علیه رو بخونم. آقای امینی از شما چنین انتظاری نداشتم، منتظر بودم به من بگویی تو دیگر پیر شده یا مرگت نزدیک شده. به فکر خدا و معاد باش، خودت رو اصلاح کن، با نفس اماره ات مبارزه کن. تازه اومدی به من یاد میدی که بساطی عرض کردم، البته اونایی هم که مرجعیت رو پذیرفتن یه مسئولیتیست پذیرفتن، ولی امام حتی مقدماتش رو نپذیرفت. فرمود به من اینجوری بگو. وقت جالب آقای شریعتی، امام اون روزی که این حرف مطرح شده در زمان مرحوم آیت الله بعد از فوت آیت الله بروجردی، امام چند سالشون بوده که با آقای امینی میگن که این از شما انتظار نداشتم، بگو آماده مرگ باش، بگو دیگه پیر شدی، بگو سفر آخرت در پیش. چند سالش بوده امام اون روز؟ امام در حدود 60 سالشون بوده. الان به 60 سالهای ما بگی آقا آماده مرگ باش، میگه من سلامت خوبی، چرا آماده مرگ؟ من که حالا همه چیزم
حالا هستیم خلاص.
حوزه 60 سالگی شروع میکنیم به بعضی کارهایی که نباید انجام بدیم. 60 سالهای ما تازه دست به یه کارهایی میذارن که تو جوانی میگه نکردم، تا فرصت از دست نرفته این کارا رو انجام بدم. وقت امام تو 60 سالگی میگه شما به من بگو فکر آخرت باش، فکر مرگت باش. یه خاطره دیگه هم باز عرض کنم از امام، باز در همین کتاب هست، دیدم آیت الله طاهری خرم آبادی نقل کردن که امام رضوان الله علیه یه روز آمدن درس بگن مسجد اعظم. خب میدونید قبر مرحوم آیت الله عظما بروجردی هم کنار همونجاست. ایشون اشاره کردن به قبر آیت الله عظما بروجردی. اون روزا بالای قبر آقا دو تا عکس بود، یه عکس آیت الله بروجردی رو نشون میداد داره مطالعه میکنه، یه عکس پایین اون بود تشییع جنازه آیت الله بروجردی نشان میده. امام به شاگردانشون فرمودن اون عکس رو ببینید، اون عکس زمان صحت و سلامت آقای بروجردی دارن مطالعه میکنن، عکس پایینی رو ببینید اونم جنازه آقای بروجردی رو دست مرد، پایین ترم نگاه کنید خود قبر آیت الله بروجردی و جنازه آقای بروجردی.
آقای سیری که از بالا تا پایین،
یه روز در اوج یه روز رو جنازه رو دست مردم، پایین ترم خود جنازه و قبره. امام ادامه دادن اون چه امروز به درد آیت الله بروجردی میخوره صفا و صداقتی که اینا رو داشت این بزرگوار، بقیهش همش حرفه. آقای شهیدی واقعا اگه نخواهیم اون روز گرفتار این حسرت بشیم، قصه نخوریم، اینجا باید به فکر باشیم. ما فکرمون، من خب میدونید انسان تحت تأثیر قرار میگیره وقتی بشنوه آیات رو بخونه. من همینجا باز دوباره عرض کنم، ببینید این مرد بزرگ گفت این نامه رو اگر خدا بگه چرا نامه رو نخوندی؟ ما خوندیم قرآن رو با این نگاه، خوندیم به فکر معاد و قیامت باشیم، خوندیم، تلاوت روزانه قرآن تو زندگی ما وجود داره. نمیگن چرا قرآن رو تلاوت نکردی؟ انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر، اون روزی که دیگه همه چیز تمام میشه، هیچ چیزی همراه خودمون نمیبریم. من باز در خاطرات مرحوم میرزای قمی میدیدم رضوان الله علیه، گاهی این داستان ها مؤثره. میرزای قمی میدانید از مراجع بسیار بزرگ، حدود 160 سال پیش وفات این مرد بزرگ هست، از مراجع بسیار موفق، صاحب کتاب ها، تألیفات از نظر علمی، صاحب قوانین معروفه. عزیزان اگر قم مشرف بشن، نزدیک حرم حضرت معصوم سلام الله علیه قبرستان شیخان هست،
اون میدان آستانه.
بله، چرا به این قبرستان میگن شیخان؟ یعنی دو شیخ بزرگ. دو شیخ بزرگش کیه؟ یکیش میرزای قمی هست، یکی زکریا ابن آدم. هر دو بقعه دارن، هر دو گنبد دارن، میرزای قمی و زکریا ابن آدم میگن شیخان. این همه قبور علما تو این قبرستانه، میدونید قبرستان شیخان، شخصیت های مثل آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه. ولی به عظمت این دو بزرگوار میگن شیخان، دو شیخ بزرگی، میرزای قمی یکی زکه، این دو تا اینجا هست. میرزای قمی رضوان الله علیه در حالاتشون خوب، ایشون میدونید جز مرکزانی بودن که با سلاطین در ارتباط بودن، ولی میخواستن دست اونها رو بگیرن، از فرصت برای نجات مردم استفاده کنن. بلا اینا اهلی نبودن که با قدرت ها و سلاطین سر و سری داشته باشن. زمان فتح علی شاه بوده، فتح علی شاه،
بله،
فتح علی شاه می آمده قم دیدن میرزای قمی، می آمده قم دیدن میرزای قمی. نمیشه یه روزی وقتی آمد قم، گفتن میرزا کجاست؟ گفتن رفته حمام. فتح علی شاه هم عجله داشتی که حتما بره خدمت میرزا و باید بر گفته میرم حمام خدمت آقا. میاد حمام، میگن آقا تو حمام، داخل حمامه. میگه منم میرم داخل حمام. میاد اونجا میبینه که تاریک و آقا در خزینه حمام هست. آقا تو تاریکی نمیدیده. میگه کی هستی؟ کی هستی اومدی اینجا؟ میگه من فتح علی هستم. میرزا قمی میفرماد کدوم فتح علی؟ فتح علی دلاک؟ میگه نه، فتح علی شاه هستم. نمیدیده در اون تاریکی هم. میگه فتح علی شاه، از شاهی چی داری؟ از شاهی چی داری؟ میگه آقا از شاهی خیلی، کاخ دارم، سلطنت دارم، قشون دارم، لشکر دارم. فرمود اینجا چی داری؟ گفت اینجا که هیچی ندارم، یه لونگ به کمر بستم. فرمود ببین همین جوری میبرند، ببینین آهی چی برات نمیمونه، این جوری میبرند، یه چیزی داشته باش که همرات بتونی ببری. اینا رو که نتونستی تو حمام هم نتونستی بیاری، چرا به ما گفتن در احرام محرم بشیم؟ چرا گفتن محرم بشیم؟ چرا گفتن این لباس احرام؟ یعنی خودمون به دست خودمون رو کفن کنیم قبل از اون روزی که دیگران ما رو کفن میکنن و هیچی نداری. ایشون فرمود اینجوری جوری بیا که همرات باشه. آدم نباید تو حمام میاد همه چیز از دست، تو مرگم همه چیز از دست میدی. چاله به های شریعتی واقعا این هشدارهایی که میدادن، من مجال نیست عرض کنم واقعا از موقعیتش میرزای قمی رضوان الله و دیگر علمای ما استفاده میکردن برای هدایت اینها. نامه های میرزای قمی هست، چقدر موعظه میکرده، چقدر نصیحت، داستان ها مفصله.
همین تلنگرش رو خیلی تلنگر،
یه تلنگر دیگه جالبه، یه تلنگر از این مهمتر. میرزای قمی رضوان الله علیه یه روز نامه می‌نویسه به فتح علی شاه، خدا رحمت کنه، در قم ما یه واعظی داشتیم مرحوم حاج انصاری رحمت الله علیه، منبری بسیار موفق و منبر پر حدیث، گاهی در یه منبر شاید 50 تا 70 تا حدیث میخوند. بعضی از نوارهای سخنرانی ایشون هست. البته این خاطر رو من در این کتاب آخرین گفتارها دیدم که امروز هم معرفی کردیم. ایشون میفرمان که مرحوم مرزا قمی رضوان الله علیه یه روز نامه مینویسه بر همین آقای فتحعلی شاه. نامش اینه: بدان فتحعلی، ما آماده سفر آخرت شدیم و چون به تعبیر پیامبر خدا المرء مع من احب، حدیث داریم المرء مع من احب، آدم وقتی از دنیا میره با چی همراهه؟ اونایی که دوست داشته، با هر چی دوست داشته اونا همراهش میاد. چون پیامبر فرموده المرء مع من احب، ما آماده سفر آخرتیم، میترسم رفاقت من با تو اونجا به زیان من باشه، بنابراین من رفاقتم رو با تو قطع کردم. نامه میده. البته این نامه هدفش هشداری بوده، چون رفاقتون فردای قیامت المرء مع من احب، آدم با هر کی دوست داشته باشه با اون محشور میشه، من رفاقتم رو با تو قطع کردم که اونجا میترسم از این رفاقت به من ضرر برسه. این خیلی مهمه. ببین این یوم الحسره، بارها عرض کردیم نمیخوایم در یه جلسه 70 اسم روز قیامت رو بگیم، واقعا نشه یه جوری بر ما. حالا چرا حسرت میخوری؟ گفتیم 4 آیه قرآن میفرماد حسرت هست. چرا حسرت میخوری؟
چون همه حسرت میخورن دیگه، نه هر کسی به تناسب
هم خوبها هم بدها. حالا میگم در این دلائل حسرت حداقل 7 دلیل برای حسرت
میخوایم دلیل نگه داریم. بعد از تلاوت قرآن برگردیم به وقت موثق تری داشته باشیم، ان شاء الله این بحث رو به سرانجام برسونیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فکر میکنم از اگر در یک کلام، حالا با توجه به فرمایشات شما و نکاتی که مطرح شد، اگر ما غفلت رو از خودمون دور کنیم، حسرت اونجا خیلی خیلی کمتر میشه. و من این غفلت شاید از عواملی که غفلت رو از بین میبره. باز هم تو همین جلسات سمت خدا یاد گرفتیم که خوندن آیه های قرآن و یاد مرگ، و انشالله حالا به محضر قرآن مشرف بشیم و صفحه 346 قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم، و انشالله هیچ کسی اون روز حسرت نخوره از این که از لحظات این روزها و عمرش استفاده نکرده. صفحه 346 آیات 60 تا 74 سوره مبارکه مؤمنون در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. برمیگردیم انشالله با بخش دوم گفتگو با حاجی حسینی خدمتون هستیم. خواهش میکنم هیچ جا نرید، سمت خدا ادامه خواهد داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين يؤتون ما وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاءالله بخش دوم گفتگومون رو با حاج حسینی عزیز آغاز بکنیم. آقا ما خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
این آیه شریفه بل قلوبهم فی غمرة من هذا و لهم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون. ببینید بارها عرض کردیم اگر شما بخواید دنبال آیات قیامت بگردید تو قرآن خیلی آسانه، هر صفحه رو باز بکنید چند آیه در این زمینه هست. قرآن میفرماد بل قلوبهم فی غفرتن فی غمرتن، غمره یعنی چی؟ یعنی غفلت. چرا عده‌ای فردا قیامت گرفتار میشن؟ همین بحثی که داشتیم، چرا حسرت میخورن؟ قلوبهم فی غمرتن، چون در غفلت بودن، حاضر نبودن دنیا این غفلت ها رو کنار بذارن. ولهم اعمال من دونه، وقتی میرسن گرفتار اون عذاب میشن، حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، وقتی عذابو میبینن فریاد میزن. چه فایده داره؟ همه پیام این آیات، پیام بحث ما این است که یه کاری کنیم حسرت برای قیامت نمونه. کنت فی غمرتن بل قلوبهم فی غمرتن، اگه آدم اینجا یه لحظه به خودش بیاد اون غفلت رو کنار بذاره، حتما قیامت یوم الحسرتش نخواهد
بود. یا اگرم باشون حسرت خیلی حسرت جدی نیست.
بله،
دیگه
کوتاه‌تر میشه،
کمتر میشه. بسیار خوب. حالا چه عواملی باعث این حسرت میشه که انشالله
من
به چند شما رو بشنم.
عامل خیلی سریع اشاره کنم تو این فرصت. ببینید هفت عامل رو من میخوام بگم، حالا به هر مقداری که برسیم. عامل اول بخله. چرا آدم حسرت میخوره؟ آدمای بخیل فردای قیامت حسرت میخوره. چرا؟ نهج البلاغه بخش کلمات قصار کلمه 429 بله. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ان اعظم الحسرات یوم القیامه، بالاترین حسرت قیامت چیه؟ بالاترین حسرت یوم الحسرتی، بالاترین حسرت چیه؟ حضرت فرمود حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله، کسی مالی رو به دست آورده پناه بر خدا، اگر مال حرام هم تهیه کرده باشه از خودش میگذاره، ورثهو رجلو میرسه به وارثانش، وارثا دو حالت دارن، یا انفقهو فی طاعت الله یا فی معصیت الله، مال رو جمع کرده وارث یا در طاعت مصرف میکنه یا در معصیت. البته میدونید اگر او از حرام تهیه کرده باشه وارث بخواد در طاعت مصرف بکنه باید احکام شرعیش رعایت بکنه، اگر خمسش داده نشده خمسشو بده، اگر مال حلال مخلوط به حرامه باید کارشو انجام بده. ولی گاهی پیش میاد وارثای ما دو حال، من حاضر نشدم در راه خدا خرج کنم، من بخل ورزیدم، من حاضر نشدم از این ثروتی که دارم در راه خدا انفاق بکنم، جمع کردم باقی موند. وارث من دو حالت داره، یا در بندگی هزینه میکنه یا در معصیت. در بندگی هزینه کنه و من حسرت نداره.
چرا؟
چون بر من چیزی نمیرسه که.
چرا خودم این کارو نکردم؟
بخل ورزیدم نکردم. اگه در معصیت هزینه کنه دیگه وا مصیبت. جمع کردم. در یه تعبیر دیگری باز در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه یه روزی اشاره کردیم عجب طول البخیل، فرمود من تعجب میکنم از بخیل. یعیش فی الدنیا عیش الفقراء، و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تو دنیا وقتی زندگیش نگاه میکنه مثل گداها زندگی میکنه، اما فرد قیامت چجوری باید حساب جواب بده؟ مثل اغنیا دیگه، چون جمع کرده. زندگی دنیا مثل گداها، حساب قیامتش
مثل اغنیا.
مثل اغنیا. حضرت فرمود یکی از بالاترین حسرت‌ها این انسان مالی جمع بکنه، یا از حلال یا از حرام فرقی نداره. اگه حرام بود چرا از حرام جمع کردی؟ گذاشتی رفتی وارثات درست مصرف کردن یا نادرست برای تو حسرت، یا نه مالی از حلال تهیه کردی بخیل بودی حاضر نشدی به دیگران بدی، فردای قیامت گرفتار میشی حسرت میخوری. و یه نمونه، حالا نمونه ها عینی بگیم بهتره، کلی نگیم، گاهی این کلیا هر کسی میگه آقای مخاطبش ما به ما ربطی نداره. یه روایتی از پیامبر خدا داریم خیلی لطیفه، حضرت فرمود بهتون خبر بدم، میخواید بهتون بگم الا اخبرکم بشر رجالکم،
بدترینتون،
بدترین مردها کیان، در نقطه مقابلش به خیر رجالکم بگم بهترین مردها کیان، بدترین مردها کیان. فرمود بدترین مردان کسانی هستن، کسی که داره بخل میورزه، به زن و فرزند خودش نمیده، الملج و عیاله و الی غیره، پناه بر خود، کاری میکنه دست زن و فرزندش پیش دیگری دراز باشه. خیلی ناشایسته است همسر ما مجبور باشه برای نیازهای خودش از پدرش، حتی از پدرش، از مادرش، از برادرش. فرمود این بدترین مردا هستن، بهترین مردا اون چیزی که این کارو نکنه، نیازهای همسر. برای چی بخل ببرزی؟ خیلی هشدار امیر مؤمنان، حضرت میفرمود دو حالت داره تو که از دنیا رفتی، یا دیگران در طاعت خدا مصرف میکنن یا در معصیت. در طاعت برای تو حسرته، چرا خودت این کارو نکردی؟
در معصیت هم که حسرت،
اون دیگه حسرت بالا. این یکی از عوامل حسرت که من اشد الناس حسرتن. یا عامل دوم حسرت، اینم خیلی هشداره، باز امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد، این رو باید در تمام مصادر قدیم ما هست، ان اشد الناس حسرتن یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره. کسی که وقتی حرف میزنه خوب حرف میزنه، خوب از عدالت دم میزنه، از دینداری دم میزنه، ولی عملش عمل دی، این از همه عذابش بیشتره. ببینید یه وقت ما یه خلافی انجام میدیم، ادعایی هم نداریم، من مخصوصا میخوام هشدار بدم به مؤمنین خودمون، به مسجدیامون، به متدینینمون، ماها که میگیم دین داریم، ماها که ادعای ایمان داریم، وصف عدلن، وقت حرف زدن خیلی خوب از عدالت آدم لذت میبره، میگه ببین چه سخنرانی قشنگی داره، چه عمل، فریادش خوبه، سخن ادعاش خوبه، ولی عمله به غیره، این عذابش بیشتره. اگه هیچی نمیگو، حالا یه بحثی، گناهی مرتکب شده، ولی این نشان نفاقه. پس دومین گروه کسایی که ادعا دارن
حرفشون با عملش میگه
هماهنگ نیست، این دوم. سوم گروه فرمود مجتمع قومون، پیامبر خدا فرمود هیچ گروهی جمع نمیشن در یه مجلسی، مجلس به بطالت میگذره، لم یذکر الله، یاد خدا تو مجلس نیست، تو جلسهشون یاد خدا نیست، یاد اهل بیت نیست، فردای قیامت این جلسه براشون الا اذا کانت هاذل، این مجلس فردای قیامت حسرت اونها میشه. من همینجا باز عرض کنم، بارها گفتیم مواظب باشیم تو جلساتمون، تو شب نشینی هامون، تو گداهامون، دو ساعت نشستیم چی بگیم؟ بعضی میگن آقا چی بگیم؟ غیبت نکنیم چی بگیم؟ کسی رو دست نیندازیم چی بگیم؟ مسخره نکنیم چی بگیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای زاهد رحمت الله علیه، هاشم مرتضی زاهد، میدم در حالاتشون ایشون میفرمودن وقتی من در یه جلسه وارد میشدم نمیگذاشتم نبض جلسه دست دیگران باشه، نبض جلسه رو خودم به دست میگیرم، کار بسیار خوبیه. البته نمیخوایم بگیم ما خودمون رو تحمیل کنیم بر دیگران، ولی وقتی این جلسه داره به طرف گناه میره نگذاریم، وقتی جلسه میخواد به طرف گناه بره نگذاریم، بگیم آقا یه حرف خدایی گفته بشه، ذکر خدا گفته بشه، قرآنی تلاوت بشه، ذکر اهل بیت گفت. من خیلی میپسندم، دیدم بعضی جلسات خانوادگی دارن، خیلی الان دارن، خوب هر ماه، ماهی یک بار، دو ماهی بار جلسه خانوادگی، 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر طائفه جمع میشه، چی میگذره تو این جلسات؟ خیلی مواظب باشیم ننشینیم بعد از دو ماه تازه صفحه بگذاریم برای این و اون غیبت، نه نه، تو همون فرمود اگه تو این جلسه یاد خدا نباشه، یاد اهل بیت نباشه، این جلسه حسرته. پس سوم مجالس ما حسرت قیامت، روز قیامت ماست، مواظب باشیم. چهارمین موردی که مورد حسرت هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید در بخش کلمات، کلمه 59، اینم خیلی مهمه. باز عزیزان مفصل خودشون این کلمه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرماید کلمه 59 در نهج البلاغه: و علم ان الدنيا دار بلیته، دنیا دار آزمایش، لم یفرق صاحبها فیها قط ساعتن الا کانت فرغته علیه حسرت یوم القیامه. بخش نامه ها، نامه 59 نهج البلاغه، امیر مؤمنان سلام الله علیه به یکی از استاندارهاشون نوشتن، فرمودن بدان دنیا داره امتحانه. اگر خیلی آیه شریفی باور بفرم، این جلسه همین یک کلمه یک جلسه سخن میخواد حداقل. امیر مؤمنان میفرماید لم یفرق تو دنیا، اگر کسی یک ساعت فراغت داشته باشه، یک ساعت صاحبها الا کانت، همین یک ساعت فراغتش اگر خوب ازش استفاده نکنه، در امر دین یا امر دنیا استفاده نکنه، همین یک ساعت حسرت روز قیامت میشه.
یعنی همه چی دیگه آجا،
یعنی همه چی، یعنی اگه بنا شد اینجوری یوم الحسرت رو پیش ببریم، آقای شریعتی
لحظه لحظه‌مون،
ما امروز از صبح تا حالا چقدر یوم الحسرت، همین امروزمون چقدر ساعت‌هایی داشتیم که استفاده. این کلام امیر مؤمنان سلام، در حقیقت حضرت اتفاقا استشهاد میکنن به همین آیات قرآنی. یک ساعت اگر فراغت داشته باشیم، نگفتیم مرحوم آیت الله عاشق مرتضی طالقانی به 40 سالگی شروع کرد قرآن رو یاد بگیره، الان جوانای ما قرآن بلدن، نهج البلاغه بلدن، یه دوره تفسیر مطالعه کردن، ما میگیم پیرو اهل بیت علیهم السلام است، یه دوره نهج البلاغه رو دیدیم، بسیار برنامه زیبای روزی یک صفحه تلاوت قرآن ما خواهش کردیم، گفتیم همزمان با این یک صفحه تفسیر قرآن رو هم ببینیم، میتونم من فردای قیامت بگم این نامه پروردگار، کتاب امیر مؤمنان، نامه امیر مؤمنان، من فرصت نداشتم یه بار ببینم. تو امر دین و دنیا فرقی نداره. امیر مؤمنان میفرماید الا کانت فرغته، فرغه یعنی یک لحظه یک لحظه فرصتی که ما در دنیا بشه باشیم حسرت روز قیامت. اگر فرصت هست من در یکی دو دقیقه،
تمام شده شد.
تمام شده
عذرخواهی میکنم از شما، چقدر وقت داری؟ 3 دقیقه وقت داری.
خب پس من این دو مورد رو هم اضافه کنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جمله دیگه، حسرت پنجمی که فردای قیامت برای ما هست، فرمود رجلون علم علمن، علمی رو یاد گرفت به دیگران تعلیم داد، فنتفع بهی، دیگران ازش بهره بردن، خودش استفاده نکرد. و این هشداریست مخصوصا بر اونایی که مباحث دینی، معارف دینی خوب میگیم آقا یوم الحسرت مواظب باشیم، خودمون چه در روایت داریم فردای قیامت عده‌ای در آتشن، الله اکبر، عده‌ای در آتشن، میبینن عده‌ای که به وسیله اونها هدایت شدن اونا در بهشتن. این وقت این چه حسرته،
چه دردیه.
تو دنیا من یه مثال دنیایی بزنم، یه کسی از ما میپرسه آقا، مثلا میگم آقا کجا میشه یه وامی تهیه کرد، من میگم فلان جا، آدرس بهش میدم، همه چیز بهش میدم، اون میره استفاده میکنه، خودم وقتی اون میگیره و بساط تمام میشه، بالاترین حسرت برای منه. حالا این دنیاست. فرمود اگر کسی چیزی رو یاد گرفت به دیگران یاد داد ولی خودش
عمل نکرد،
عمل نکرد. حالا این نمیخوام میگم فقط به مبلغین برمیگرده، نه، ماهایی که ادعای دینداری داریم، ماهایی که میگیم ما خیلی آدمای خوبی هستیم، در مباحث دینی دیگران دعوت میکنیم، ولو یه مسلمان رو امر به معروف میکنیم، به خودمونم نگاه کنیم. من راست میگم، من میگم نماز اول وقت، من امر معروف میکنم، من دعوت بینی، آیا خودم اهل عمل؟ اگه عمل نکردم بالاترین حسرته. و مورد آخری که خیلی سریع عرض کنم، در حقیقت بخشی از همین نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، فرمود رجلون امکنه طلب العلم، کسی میتوانست دنبال علم و دانش بره ولی از علم و دانش استفاده، از این فرصت استفاده نکرد. فردای قیامت یوم الحسرته. بحثمو جمع‌بندی کنم، قرآن 4 واژه داره که 4 جا تعبیر میکنه قیامت روز حسرته، اونجا دیگه نمیشه کاری کرد، از اسامی قیامت انذرهم یوم الحسره. اگه بخوایم اون حسرت رو برای اون پیش نیاد، به مالمون بخل نورزیم، از وقتمون خوب استفاده کنیم، از مجالسمون خوب استفاده کنیم، مجالسمون مجالس خوبی باشه، علم و دانش رو بیاموزیم، اگه چیزی به دیگران یاد دادیم خودمونم اهل عمل باشیم. و اینی که به نظر من از همه هشدارش بیشتره، من وصف عدلم ثم عمل بغیره، اگه دم از عدالت میزنیم شعار ندیم. اگه عملمون غیر از شعارمون بود، فرمود اشد الناس عذابا و حسرتا یوم القیامه.
خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله قدر لحظه لحظه زندگیمون بدونیم. و فرموش از تعمیر هم برای لحظه لحظهش باید جواب بدیم با توجه به مباحث گذشته، و همین که حواسمون باشه وقتی این روز روز حسرت طولانی و بلند برای ماها نباشه. وقت برنامه امروزمون تموم شد. آقای حسینی خیلی خیلی از شما متشکرم، همینطور از بیننده‌های خوبمون، اونایی که مشتاق مباحث آقای فرهزاد هستن. فردا ان شاءالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور ایشون. آقا دعا بکنن و همه ما آمین بگیم.
دعا می‌کنیم خداوند به حق محمد و آل محمد، خیلی در پیام‌ها در پیام‌هاشون هست، دعا کنیم برای بیماران. خدا رو قسم می‌دهیم به حق اهل بیت علیهم السلام که خب در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هستیم، روز چهارشنبه 15 خرداد حتما عزیزان مجلس آقا موسی بن جعفر رو احیا میکنن. بعدم که در آستانه بعثت خاتم الانبیا هستیم، خدا رو قسم میدیم به حق اهل بیت انشاءالله همه مرزا رو لباس عافیت بپوشاند، رفع هم و غم و پریشانی و گرفتاری از همه، مخصوصا کسانی که به این برنامه التماس دعا گفتند و منتظر آمین بقیه بینندگان هستن، خدا انشاءالله گرفتاری همشون رو برطرف فرمایه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. در پناه خداوند متعال باشید. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. محتاج دعای خیر همه شما هستیم تا سلام دوباره. حاجا خیلی ممنون، متشکرم از شما.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي بالأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا